برای سلامتی آقا امام زمان صلواتی خط کنید. اللهم صل علی بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا و الصلاة و السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی الحمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العلي العظيم. توفيقي است که در محضر شما عزیزان بحث اخلاق و ادامه میدیم. ان شاء الله از جلسات بحث اخلاق استفاده به عمل بیاد. ورودی بحث عنایت کنید، اگر محبت کنید ورودی رو گوش بدید و اگر فرصت داشتید تا آخر بمانید، اگر نداشتید نه زور دارم نه اهل دعوا هستم، سیاستم هم عقب نشینی هست. ورودی بحث این است که فرد با اخلاق رو تعریف کنیم. کسی که با اخلاق هست چه جور آدمیه؟ این تعریفش تعریف ابتدایی و در عین حال از جذابیت برخوردار هست. تعریف فرد اخلاق با بیان ساده آمده است که آدم با اخلاق کسی است که خودش در آسایش روحی قرار دارد، خودش راحته و مردم هم از دست او در آسایشند و راحتند. این آدم با اخلاق بهتر از این میشد خودتون راحت باشید، مردم هم از دستتون در آسایش و راحت میشود آدم با اخلاق. خب و اما اگر کسی که از اخلاق بهره ندارد، طبیعتاً دنیایی که پر از غوغاست، تمام اون غوغاها میرزه رو سر آدم. در حقیقت خودش یک موجود پر از غوغا و متلاشی و بحرانی و هیجانی و کار و زندگی براش دیگه یک جان کندن است و زندگی نیست. زندگی کردن تو مردن تدریجی بود، آنچه جان کندنت عمر حسابش کردن. برای آدمی که بهره از اخلاق نداره، اعصاب گرفتار، ذهن گرفتار، اوقات تلخ، آرامش ندارد. چرا؟ هر کجا برد یک گرفتاری. چرا؟ من ساء خلقه عذب نفسه. امیر المؤمنین صلی الله تعالی علیه، اگر ز دست بلا بر فلک رود بدخو، ز دست خوی بد خیش در بلا باشد. خانه میرید تا در رو باز کنید، اعضا میگد باز مالک جهنم آمد. رفقا افرادی که باش احوال پرسی میکنید، گویا به زبان حال میگد که امروز صدقه نداده بودن، گرفتار این نااهل شدم. اما اگر آدمیست با اخلاق، من ندیدم در جهان جستجو هیچ وصفی بهتر از خلق نکو. بعد از آن که من حسن خلقه حسنت المکافات، در صورتی که انسان حسن خلق داشته باشد آرامش که هیچی، در جامعه، در بین مردم، در کلاس، در جلسه درس، در محیط یه محبوبیتی که یدرک ولا یوسف، محبوبیتی است که دیگه اصلا قراردادی نیست. چرا براش داده شده؟ آدم با اخلاقی. از همینجا آیه‌ای که برای شما خواندم، جعل بینکم مودت و رحمه، تا آنجا که می‌فرماید ذلک من آیات الله لعلهم یتفکرون. خدای متعال می‌فرماید برای انسان، شما که الحمدلله قسمت اعظمتون روحانی دانشگاهی هستید، با شیوه و شمایی که شما تجربه کرده اید براش میگن یک برنامه نویسی آناتومی بدن آدم. این برنامه نویسی که جواب بدهد چی میشد؟ که جواب بدهد آدم آرامش دارد، به سمت و سوی کمال میرمد، رشد میکند، موانع براش در زندگی کوچک میشود و آرزوها نزدیک، آمالهای عقلایی آماده تر می شود. چرا؟ چون اندیشش اندیشه درست و معرفتی است. در بحث های قبلی گفته باشم برای شما، پایه و بنیاد اخلاق معرفت است، اون هم خودشناسی، بعد هم خداشناسی و موقعیت شناسی. آدم که معرفت لازم رو داشته باشد، یک توجه کوتاه میگد خوب ما صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ با معرفت و با اندیشه درک کند که خوب در زندگی آدم چرا بدی کند؟ بدی که غیر از ضرر برای خود آدم، غیر آسیب برای دین آدم، برای باطن آدم چیزی ببار نمیارد، چرا بدی کند آدم؟ طبیعت انسان، فطرت انسان اقتضا میکند که انسان همیشه دنبال خوبی باشد، کارش خوب، رفتارش خوب، گفتارش خوب، که جلوه های اخلاقی است. این همه خوبی ها که فطری هم هست، انشاءالله در واقع در آیندهی که خدا می داند، ولی آینده قطعی، در آینده قطعی به منصه ظهور قرار می گیرد. جامعه چه می شود؟ یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. وقتی که انشاءالله زمان ظهور برسد، این فکرها که الان در وضعیت محدودی، در وضعیت گرفتار، در وضعیت آلودگی قرار دارد، با اشراف و اشراق نور ولی الله الاعظم بقیت الله فی ارده، انشاءالله فطرت شکوفا می شود. انسان از بدی بدش میاد، انسان از خوبی خوشش میاد، همه میرن دنبال خوبی، جامعه میشه و جامعه خوبان. کی؟ وقتی که امام خوبان، اسوه تمام انسان ها و انسان کامل انشاءالله که ما در ماه شعبان هستیم، تشریف بیاورد، با اشراق نور خودش جهان ظلمانی را روشن کند. مردم میدونند، انسان ها میدونند. الان هم شما که در جلسه تشریف دارید، با یک تصور کوتاه میدونید که بدی چه فائده دارد. بعد در آخر که رشد بالا برود، از بدی به شدت تنفر پیدا میکنید، بدتان میاد. لذا در مثال گفته ام که مؤمن و اهل تقوا و طهارتی که از لحاظ تقوی به جای رسیده اند، یه آزمایشی بکنن خودشان را. اگر میخواید کشف کنید، پیش اهل مکاشفه نروید، حالا برید آزادید، من محدودیت که اعلام نمی کنم و حرف من هم که گوش نمیدید. و بعد بالاخره چرا بگم، فقط این خط میگم به خودتون مراجعه کنید که باطن تقوا دارید یا ندارد، علامت دارد، شواهد دارد. اگر از تقوا و از انجام واجبات لذت بردید خدا را شکر کنید. یه مثالی را امام صادق سلام الله تعالی علیه درباره علامت مؤمن متقی پیرو آقا امام صادق کسی بشود، یه دونه علامتش را از بیان امام صادق براتون یادآور بشوم. در حکایات و بعضی از احادیث نقل مضمون میکنم اینجوری آمده است که امام صادق میفرماید اگر یک مستمندی را دیدید که بیچاره و افتاده است، اگر دلتان سوخت، اثر گذاشت بیچارگی یک طرف به ذهن شما، خدا را شکر کنید که خداوند شما را از پیروان ما قرار داده است. علامت پیروی امام صادق این است. اما اگر خدای نخواسته هزار انسان مؤمنی را ببینیم در اوضاع نابسامان قرار دارد، برای ما اصلا هیچ اثری نکند، خطر دارد. خداوند برای ما توفیق و عنایت کند که جزء پیروان امام صادق سلام الله تعالی علیه باشیم. برای شما چی نکته‌ای که باید یادآور بشوم این است که انسان در اثر معرفت و در اثر اندیشیدن خودشو اصلاح کند. در جلسات قبلی شاید اشاره شده باشد اصلی ترین عامل برای اصلاح انسان خود انسان هست، و انسان اگر خودش به سمت و سوی اصلاح حرکت نکند، 10 مرتبه یک استاد اخلاق خطیب یا استاد بهش تذکر بدن، اثراتش جزئی هست. اثر اصلی این است، عامل اصلی خود انسان است. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم. بنابراین با یک تفکر بسیار ابتدایی شما وقتی که مراجعه کنید به خودتان، اولا اعمالتون رو چک کنید. ماه شعبان ماهیست که دیگه چکش تقریبا باید نهایی باشه، ورودی رمضان با یه وضعیت خوبی صورت بگیرد. چک اعمال از سوی خود آدم، ببینید کارامون چجوری. اهل البیت ادرا به ما فل بیت. شما نگید که ما وقت نداریم، چند روز فرصت بشه انشالله چک میکنیم. نه خیر، کار خیر رو اولا هیچ گاهی به تأخیر نیندازید، و ثانیا به سمت و سوی کار خیر که رفتید موفقیت از مدیریت بالا به سراغ شما خواهد آمد. ببینید درس خوندن ما در چه حدیه، قصد قربت میکنیم، زندگی ما در چه وضعیتیه، عبادت ما در چه وضعیتیست، آیا عبادت در زندگی اصل یا فرع، چک کنیم. بعد اعمال ما، ذهن ما نسبت به دیگران به چه صورت هست. پاک کردن ذهن یکی از مسائل مهمی، سوء ظن، بدگمانی، بددلی، خدا نکند این باطن آدم آلوده می کند. در پاک کردن، در اصلاح نفس اولین قدم این است که ذهنتون رو نسبت به هر کسی که پیرو اهل بیت علیهم السلام هست باید پاکش کنید. تا ما بعدم بدانیم که ما درباره بعد از چک اعمال یه محاکمه ای داریم. محاکمه چه محاکمه است؟ هر انسانی باید خودشو محاکمه کند. اگر محاکمه نکند فردای محاکمه شدید به سراغش خواهد آمد. حتی همین دنیا همینطوریه، کسی که خودشو نسبت به اعمال و افعالش محاکمه نکند، کنترل نکند، دنیاش هم گرفتاری داره، آخرتش که هیچ. اولین قدمی که اون طرف مرز بگذارید اونجا دیگه نه تعارفیه، نه به اصطلاح پارتی بازی و نه حیل و نیرنگی است. باید برید سوالات رو دقیق جواب بدید که چه می شود. خدا انشالله لطفی بکند که اونجا کار ما درست باشد و محاکمه رو انجام بدید. عنایت کنید، این چیز دارد اثر، یه حاشیه خوبی دارد، محاکمه نسبت به خودتان. بعد از که خودتان رو محاکمه کردید، از همین الان بدیهای خود آدم بسیار به روشنی درک میکنه. خب محاکمه میکنه خودش، چرا بدی میکنی؟ چه فایده داره؟ چه دلیل داری؟ دین نداری؟ وجدان که داری؟ انسان که هستی؟ انسانی یا خدای نخواسته از وحوش؟ ببینیم در دنیا دنیاییست که امروز شکرشو بکنیم این توفیقی که خدا به شما داده است. حوزه علمی قم، مدرسه معصومیه، جو طلبهی، هر کجا که نیست، دنیا پر از وحوش. الان وحشی شماره یک دنیا به نام ترامپ آمده، نیش دندان تیز میکند که چه کند چه نکند. از الوحوش و حشرت مصداق اکمالش دی بگید که اون فرد پلیدیست. مطمئن باشید، اینجا هم یه پرانتیز بگم، مطمئن باشید اولا به جایی نمیرسد و ثانیا این نظام ارباب دارد، ارباب اجازه نمیداد آخر سر مشکل خاصی پیش بیاد. من از خود امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه شنیدم که فرمودن کشور متعلق به ولی عصر سلام الله تعالی علیه است. داشته باشید انشاءالله نه چندان دور یه توسری محکمی خواهد خورد این پلید به حول قوه الهی، چون ارباب دیگه، ارباب عالم که کل جهان هستی در دست اوست. لذا یک انسانی که با معرفت است، در روایت ایام نیمه شعبان هست، در کتاب تجارید الاعتقاد، یک کتاب تجارید الاعتقاد خبر دارید دیگه، کتاب کلامی هست. ما متن اصلی کلامی ما تا هنوز همون تجریده، نوشته خواجه طوسی. این محقق طوسی در همین کتاب تجارید الاعتقاد درباره آقا امام عصر سلام الله تعالی علیه آورده است که وجوده لطف و تصرف لطف و غیبته منا. این است امام عصر، وجود مبارکش لطف است برای من، برای شما، بله برای کل عالم هستید. به وجودهی ثبتت الارض و السما بیمنهی رزقل ورام. این امام عصر صلی الله تعالی علیه تصرفش هم لطف است، تصرفات می کند در عالم که ما همین الان شما اینجا هستید. انشاءالله بدانید این جلسه تحت تصرف خود ارباب عالم امام عصر قرار دارد به حول و قوه الهی. و غیبته منا، من نمیگم، محقق طوسی میگه، تجرید میگه، اون متن کلامی درجه که ما میگه که غیبتش از ماست. ما آمادگی کامل رو نداریم، ما معرفت کامل، قابلیت کامل وجود ندارد، لذا غیبتش از سوی ما. اگر کسی شخصا خودش قابل و لایق قرار بدهد و برود تا بدان جا که مرضی رضایت خدا، مرضی رضایت آقا امام از قرار بگیرد، باطن و ظاهرش درست باشد، باطن رو پاک کند، کینه نیست، وجود ندارد، کسی را بد نمیبیند، براش بگیم این آقا، این فرد اینقدر اشتباه میکنه، کار بدی میکنه، از گفتن و شنیدن این حرف بدش بیاد، نه در ذهنش کدورتی ندارد، از گفتن و شنیدن یک غیبت خوشش نیاد، ناراحت بشود، باطن پاک. بعد که گفتم آدم خودشو که تست کند از این را معلوم میشد که باطنش دارای تقوا هست. بنابراین پس از آن که آدم در این حد قرار بگیرد، ظاهرش هم به واجبات و محرمات الهی پایبند، از واجبات لذت ببرد، از محرمات اجتناب و اشمئزاز داشته باشد و در عمل آرد این مطلب را. بعد از آن که امام زمانی بشود به تامعنا، ظهور، ظهور کلی هست و ظهور جزئی. ظهور کلی کل بشر آمادگی یا عده قابل توجهی آمادگی پیدا کند. جزئی و خاصش هم اینه که افراد شخصا اگر در اون مرتبه برسد می تواند ارتباطش را با خود ارباب برقرار کند. ارتباط که با ارباب برقرار شد، دیگه اون گهی می شود یک روحانی، یک مؤمن، یک متدین، یک پیرو آقا امام عصر به معنای کلم. و امکانش هست، ماه شعبان آدم خودش خدا عقل داده، با عقل خودش، با اندیشیدن خودش، اول حساب اعمال، چک اعمال، باطنش رو پاک تطهیر بکند. بعد از که باطنش رو تطهیر بکند، با اذکاری که هم آمده است در این ماه مبارک که شما پرسیدید، آقای شریفم از من سوال فرمودن که این اذکار چه سر رو رازی دارد، شما گفتم بازم یادم نرد، بازم تکرار بکنم، عیبی ندارد. در سجده شکر بعد از نماز صبحتون 100 بار شکرن، و در سجده نماز عشاتون، سجده شکرتون 100 بار عفوان. این حد اقلی از کار هست که انشاءالله یادآور بشویم. و 70 بار استغفار در ترقیبات نماز صبح، 70 بار استغفار هم در ترقیبات نماز از یادمون نرود. اینا رو که انجام دادیم، اول عملیات و پاکسازی رو با تصور و تفکر در نظر بگیریم و بعد این عملیات رو انجام بدیم. بعد میبینیم، یک نکته بگم برادر، یک سبکی خاص احساس میکنیم، یه راحتی ویژه احساس میکنیم. تمام مظاهر دنیا برای ما سبک میشد. خانه دارم، داشته باش، ندارم، ندارم، به این مقصد میرسم، میرسم، نمیرسم، برای من مسائل مادی به اندازه یک سر سوزنی اثرگذار نباشد. خودم دیدم، یکی از اساتیدی بود که در مقام بالایی از علم و فضل بود، از علمای بزرگ، از شاگردان درجه که استادان اعظم در نجف اشرف بود. فرزندش آمد گفتش که آقا بابا، ببین من خودم بودم اونجا، بابا این منزل ما تمام زندگیش از نظر طلبگی یه دونه منزل بود، بابا این منزل ما زیر نقشه شهرداری رفته است، خراب میکنند. آج آقا گوش داد، بعد یه ظرف کوچکی بود جلو به روش برداشت از زمین، گفت میدونی پسرم، تمام این خانه به اندازه ظرف کوچک برابر ارزش ندارد. کسی که اهل معرفت بشود، یک دونه هدف دارد و اون عبودیت است، برای عبودیت آفریده شده، و یک دونه سعی و تلاش دارد در جهت عبودیت است، و در قدم بعدی عبودیت درجه دور، سعی در جهت کمال. مخصوصا شما را که خدا توفیق داده است در جهت کسب علم آمده ای، دنیا و آخرتتان بهتون جمع شده. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه. کسب علم چیه؟ عین عبودیته، عین عبادته. با وضو که میرید، طلبه در جلسه بدون وضو که نمیرد، قصد قربت که میکنید، لحظاتی که نشسته اید براتون ثبت میشود به نامه اعمالتون، عبادت و عبودیت. این جلسه اخلاقی که نشسته اید الان براتون عبودیت به ثبت میرسد. خوش به حالتان. یک فرد نامسلمانی یا کافری مسلمان شد، گفت چرا مسلمان شدی؟ گفت برای این که دیدم تمام احکام اسلامی می شود هم برای خود آدم باشد، هم عبادت باشد. قصد خربت کن، برید ساعتها برای خرید خونه، برای خرید وسائل زندگی، برای خرید ماشین، برای کارتون خربتن الله قصد کن، عبادت. بنابراین پس در نتیجه ببینیم انسانی که بخواد یک فردی باشد اهل اخلاق، خودش تلاش کند تا ناپاکی ها و ناخالصی ها را بزداید، خودش را خالص کند. خالص کردن هم معناش بسیار ساده است، ترک گناه و انجام اعمال به صورت درست در جهت عباداتتان. من توصیم اینه در جهت اعمالتان در صدر جدول نسبت به نماز واجبتان، نماز واجب با طمأنینه و اذکار نسبتاً قابل توجه، به ذکر کوتاه، به یک عجله نماز واجب و مخصوصاً یا مکن با پیلبانان آشتی، یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل. نمازی که می‌خواند آدم باید هر قدر نماز وقتش بیشتر گرفته بشود شکر دارد، سعادت می‌طلبد که اون سرمایه رو در این راه هزینه کرده است. و بعدم توجه به مستحبات. اگر کسی طلبه هست و مؤمن هست و پیرو اهل بیت هست و مداح هست، اگر به مستحبات عمل نمی کند، یک ضرر بسیار بسیار خطرناکی براش پیش میاد، ضرر کرده است. مستحبات میدونی چقدر آثاری دارد. مستحبات اولا خود عبادت مثل یک ساختمان است. مستحبات رنگامیزی اون ساختمان رونق میدهد، جلا میدهد، شفافش میکند. و بعدش قدم به قدم مستحبات آثار داره برای آدم. نسبت به مستحب مثلا از باب مثال در خود وسائل و شیعه حر عاملی هم نقل میکند و در کتاب جواهر صاحب جواهر هم آورده است در مستحبات. کسی که یک نمازو با تسبیحات حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها انجام بدهد برابر است با هزار نمازی که بدون تسبیحات حضرت زهرا باشد. سوال نکنید، سوال دانشگاهی من متاسفانه یا خوشبختانه جوانیم در دانشگاه گذرانده شده است. اگر شما سوال کنید که خب چرا هزار تا چه کار دارید؟ لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. اون که از طریق کرم میدهد که دستش بازه، که محدودیت ندارد. شما چرا دیگه سوال میکنید؟ سوال از شما میشد که تکلیف رو چطور انجام دادید. از اونجا که حق سوال ندارید، کرم که کریم که از طریق کرم چیز بدهد شکر دارد، ندهد سوال ندارد. مگه طلب داریم؟ طلبی در کار نیست. لذا لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. بنابراین در جهت ساختن، در جهت اصلاح باطل، در جهت اصلاح باطل و انسان شدن و آدم با اخلاق شدن، یک ریشه هایی هم می طلبد. ریشه ابتداییش معرفت، ریشه عملیش ارتباط با ارباب عالم هستی. آقا امام عصر سلام الله تعالی علیه بدون ارتباط، شما میدونید من طلبه هستم، پدرم در جد طلبه و خودم هم در این وادی پیر شدم و الان از پا افتادم. هر کسی که به مقام مرجعیت رسیده است فقط به توسط ارتباط با خود ارباب بوده. بدون ارتباط با ارباب اصلا کسی به مرجعیت و فقاهت بالا نخواهد رسید. فرق نمی کند طلبه باشیم، کسبه باشیم، ارتباط با آقا برقرار کنیم، می شود ارتباط با اون حبل الله المتین نوری که آدم ها به سمت نور و هدایت و عبودیت دعوت می کند. لذا تمام هستی مربوط و منوط و متعلق به وجود مقدس آقا امام السلام الله تعالی علیه هست. اگر وقت داریم یه حکایت رو بگم، شاید جای دیگه گفتم ولی شما جوانید و کم سن و سال هستید، برای شما ها حداقل برای بعضی هاتون نگفته باشم. حکایت معروفی است، من در جلساتم از این حکایتم استفاده کردم، حکایت معروف و معتبری است. آخرین کتاب اصولی که در حوزه در سطحیات درس می‌خوانیم کفایت الاصول هست. صاحب کفایه معروف به نام صاحب کفایه است. فرزند ایشون رو من دیده بودم، فرزند ایشون به نام شیخ حسین کفایی بود اسمش، در نجف بود. این شیخ حسین کفایی که در نجف بود خودش جز افرادی است که این حکایت رو به اصطلاح عملیاتی کرده اند. در نجف اشرف یه مرتضی آمد، خیلی از لحاظ ریاضت در سطح بالا. از جمله کار این مرتاز این بود که شمایی که اینجا نشستید اگر بگید که الان مسافر من در سفر است کجا هست، چه خصوصیتی دارد، الان با چه وضعیتی است، حالش چطوره، تمام خصوصیات برای شما با قدرت ریاضت، قدرت ریاضت هم تقریبا یک قدرت متافیزیکی، یک قدرت بالای معادلات معمول علمی است که ریاضت که مخصوصا مرکزش برای در هند هست و مرتضان هندی قوغا میکند، تمام دنیا آمدن تحقیق کردن گفتن نه خیلی با معادلات تطبیق نمی کند. مثلا یه مرتض با اشاره چشم یک قطار سریع السیر رو سر جاش تا متوقف میکنه و از این قبیل. مرتضی بسیار در حد بالایی که یکی از کاراش این بود که الان بگست مسافر شما کجاست، شما فقط اسمش رو، کار دیگه نداشته باش. رفتند و آزمایش کردند و مثلا از باب مثال فردی گفت که مثلا مسافر من اسمش محمد علی هست، بگو کجاست. با دستگاهی که داشت و با تشکیلاتی که ریاضیه که داشت انجام داد و شروع کرد به خصوصیات. این مسافر شما صورتش اینجوریست، یه مقدار ریش تازه در آورده، ریش قشنگی هم دارد و این آقا قدشان در این اندازش، لباسش رنگش سفید رنگ است، الان مشغول خرید هست یه لباسی را برای بچه 3 ساله‌ای که دختر هست میخواد خریداری بکند و تمام خصوصیات میگفت و میامد و همینطوری در میامد. دیگری هم مسافر من اسمش مثلا غلام حسین هست با همین خصوصیات، تا اینکه رسید و حوزه علمیه دیگه شیخ حسین کفایی و افراد. گفتم خب ما هم یک سفر کرده ای داریم، آن سفر کرده که 100 قافله آن در پی اوست، هر کجا هست خدایا تو نگه دارش، تو هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یه سفر کرده ای ما داریم، اسمش بردن، اسمش مثلا به مطابق با اسم جدشه، فرز ابن الحسن العسکری، بسیار خوب. رفت دنبال هندی هست و مسلمان هم نیست، ظاهرا اهل ریاضت نمیشناسد که اون آقا امام مهدی کیه. رفت و دنبال کار ریاضت، دیدن که این عملیاتش طول کشید، نرسید به جایی، دوباره شروع کرد از اول، مرتبه دوم هم باز دقت بیشتر بازم به جایی نرسید، بار سوم عرق ریزان و با زحمت فوق العاده تلاش کرد که پیدا کند رد پای این آقا را، زحمت کشید و کار کرد و تلاش، آخرش آهی کشید از سوز جگر، نخره مضمونه ها، آقا این مسافر شما کیه؟ این اصلا عادی نیست، اینو با تمام تلاش سعی میکنم رد پاشو در شرق عالم پیدا بکنم، تا رد پاشو در شرق عالم پیدا میکنم همون لحظه در غرب عالم است. یه چیزی عجیبیه. بعد دنبال کردم، گشتم و گشتم، دیدم که این آقا محور هست، این کره زمین گرد سر او میچرخ است، او کیست که شما اسمشو به ما دادید؟ او حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین به تراب مخدم هلفدا. آن سفر کرده که 100 قافله دل در پی اوست، آن سفر کرده که 100 قافله دل از پی اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خدایا ما را از پیروان آقا امام زمان ما قرار بده، خدایا توفیق عبودیت برای ما عنایت فرما، خدایا چشم ما را به جمال آقا ما روشن و منور بفرما، خدایا تمام این مشکلاتی که امروز از سوی کفره و فجره داره تحمیل یا تهدید می شود به وجود مقدس آقا دفع عرف بفرما، شرشان رو به خودشان برگردان. این دعا دی قطعا آمین میگید. خدای این جمع هر کسی هر حاجتی دارد برآورده بفرما. پروردگارا به لطف و کرمت، به اون عنایت نامتناهیت ما را یک لحظه یک آنی به حال خود ما مگذار. الهنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا، ولا تسلط علینا من لا يرحمنا، ولا تخرجنا من الدنيا الا مع الايمان. پیروان اهل بیت، علمای اعلام، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری، همه را در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. اللهم ارنا الطلعة الرشیده واجعلنا من خدامه الى يوم القيامة برحمتك يا ارحم الراحمين.